سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، و پیام یونسیپو، روزنامه‌نگار ورزشی در ویان هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018، دو تیم انگلیس و کرواسی در استادیوم لوژنیکی شهر مسکو مقابل هم قرار گرفتند که این بازی در وقت قانونی 1-1 به پایان رسید و دو تیم همینک در 15 دقیقه نخست وقت‌های اضافه بازی خود را دنبال می‌کنند. تا پایان این برنامه علاوه بر تحلیل این بازی، هر گلی هم که رد و بدل بشه نتیجه رو تقدیم شما می‌کنیم. یک بار دیگر خوش آمد میگم به میهمانان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارزیابی شما از بازی کرواسی و انگلیس تا به اینجای کار چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند آقای یونسیپور. والا این بازی انقدر بالا و پایین داشته توی این مدتی که الان ما داریم دقیقه 3 رو می‌گذرونیم، یادم نمیدونه از کجا شروع بکنم. من اگه بخوام از اول شروع بکنم، از گل انگلیس باید شروع بکنم که دقیقه 50 زده شد و روی ضربه کاشته بود پشت قوس 18 قدم، تریپیر زد و خیلی ضربه دقیق و زیبایی بود و معلوم بود که خیلی تمرین شده است. پیستون های کناری انگلیس هم خیلی خوب عمل میکردن و در خط حمله هری کین اوائل کار خوب بود و یه بازیکن اثرگذار بود. اصولا بدون توجه به گلی که زده شد و زدن انگلیسا، سه دفاع مرکزی تیم ملی انگلیس هم از نظر ارزی خوب بازی میکردن، هم از نظر عمر، و این خیلی نکته مهمی بود. با سیستم سه دفاع که شما بازی میکنید، یعنی 3-5-2، کار مشکلیه که شما هم از عمق بخواید بازی بکنید هم از عرض. به هر حال یکی از نکات خوب این بازی بود. ولی نکته جالب اینه که کرواسی تحت تاثیر یه گلی که خورده بود قرار نگرفته بود و احساسی بازی نمیکرد. یه صحنه حساس و موقعیت هم برای گل دوم انگلیس پیش اومد در نیمه اول که بلافاصله کنترل شد و برای کرواسی هم بعدش این اتفاق افتاد و نیمه اول به هر حال با همون یه گل به سود تیم ملی فوتبال انگلیس تموم شد و در نیمه دوم مقدار زیاد خشونت اضافه شد به بازی و کارت‌های زرد اومد به میون. مانزوکیچ کارت گرفت و همینطور واکر از انگلیس کارت گرفت و خلاصه وضع مقدار داشت از دست داور ترک آقای جونیت چکر خارج می شد. کرواسی هم من بسی بگم که نمیدونم چرا نمیتونست حمله سرعتی داشته باشه. البته یه مقدار شاید مربوط به خستگی بود به خاطر دو تا بازی 120 دقیقه که قبلا انجام داده بود و شاید دفاع خوب انگلیس. به هر حال از دقیقه 60 به بعد وضعیت فرق کرد تا رسیدیم به دقیقه 68 و گل مساوی کرواسی با اون شکلی که ملاحظه کردید ایوان پریشیچیچ تو پیرو که از ورساریکو دریافت کرده بود زد با بغل پا و بازی رو مساوی کرد و سرعت بازی هم بیشتر شد و بیشتر شد و کرواسی میرفت که گل دوم رو هم بزنه که تیر عمودی نجاتشون داد انگلیسا رو. به هر حال بازی 90 دقیقه با همین یک گل کرواسی تموم شد و 1-1 و الان شما ملاحظه میکنید که بازی به دقیقه 103 رسیده در نیم ساعت اضافی و همچنان 1-1 مساوی هن. از نظر روحی من باید بگم که تیمی که بازی رو باخته و بعد مساوی کرده و رسیده حالا به نیم ساعت اضافی خیلی روحیش بهتره، ولی اینجا از نظر جسمی بایستی که در مورد کرواسی بگیم خیلی برایشون مشکله به خاطر همون 220 دقیقه که قبلا بازی کرده. من زیاد صحبت نمی‌کنم که به آقای یونسیپور هم برسه.
ممنون، تشکر از شما. آقای یونسیپور خوش اومدید به این برنامه. آقای روشنزاده تقریبا تمام جزء به جزء بازی رو از نیمه اول و دوم گفتن، اما میخواستم از شما بپرسم که ما دو نیمه متفاوت از هر دو تیم دیدیم. در نیمه اول انگلیس خیلی بهتر بازی کرد و کرواسی کمی خسته به نظر میرسید و روند بازی چطور پیش رفت؟
سلام عرض میکنم در ابتدا خدمت شما آقای روشنزاده عزیز، شنوندگان محترم. خب آقای روشنزاده تقریبا تمام بازی رو ارزیابی کردن. من دو تا مورد هستش که میخواستم بهش اشاره بکنم. یکی این که میدونیم یه مثالی وجود داره که هر کسی میخواد هر شغلی رو بگه خیلی دشوار هست، میگن که بعد از کار در معدن این کار واقعا سخت‌ترین کاره. من فکر میکنم که واقعا توی یه لحظاتی از نیمه اول من با خودم تصور میکردم که واقعا شاید کار مدافعان کرواسی مقابل مهاجمان سرعتی و فوق سرعتی ملی انگلستان یه چیزی باشه توی همین مایه، یعنی به همین میزان دشوار و سخت وقتی که کرواسی داره میکشه جلو برای اینکه بتونه بازی رو مساوی بکنه و اون توپای بلندی که حتی دروازه‌بان و حتی خط دفاعی بلند میفرستادن برای مهاجمین این تیم و سرعت عجیب و غریبی که دل علی داشتش برای اینکه بشکافه اون خط دفاعی و رد بشه. کرواسی تونست یه مقدار در نیمه اول به نظر من بازی رو اداره بکنه و در نیمه دوم این توپای بلند رو از پرس کردن توی یک سوم دفاعی در حقیقت انگلستان قطع میکرد، زمانی که مانزوکیچ و تمام بازیکان هجومی این تیم این کرواسی داره 4-5-1 بازی میکنه، 5 تا بازیکنش آرایش تقریبا 4-1-4-1 دارن و زیاد اصلا کلا کرواسی هرگز فوتبال هجومی نشده، ولی از تمام بازیکنای اون هافبک هایی که پشت مهاجمش هستن استفاده میکرد برای فشار آوردن. مودریچ و برخلاف بسیاری از بازی قبلی خودش یه خط برده بود عقب‌تر و بازی سازی رو ازش میخواد و فشار رو از هافبک های اینا. در این حال هم باز هم آقای روشنزاده اشاره کردن که توجه داشته باشیم به این مسئله که کرواسی 2 بازی سنگین، یکی مقابل میزبان جام جهانی و یکی مقابل برزیل، با 120 دقیقه و ضربات پنالتی تموم کرده و بسیار کار دشواری داره برای این مسابقه. در حقیقت قبل از اینکه وارد این مسابقه بشه 1 بیشتر از سایر تیم‌ها بازی کرده، بیشتر از انگلستان، همینطور 1 کمتر استراحت کرده. به نظر میرسه که کرواسی نمی‌خواست در نیمه اول زیاد به خودش فشار بیاره و توان خودش رو برای نیمه دوم و در حقیقت شاید حتی برای این دقایقی که کشید وقت اضافه نگه داشته.
بله، ممنون از شما آقای روشنزاده. یکی از تاکتیکای تیم انگلیس که آقای یونسی پور هم بهش اشاره کرد، ارسال مستقیم توپ به پشت مدافعان کرواسی بود که این رو ما در نیمه اول خیلی دیدیم. به عبارتی از تیکی تاکا خبری نبود. کروات ها بیشتر شوت از راه دور و حرکت از کنارهای زمین رو در دستور کارشون قرار داده بودن. به نظر شما این کار تاکتیکی چقدر مفید بود؟
اصولا من معتقدم که بعد از اون گلی که زده شد، حالت تیم انگلیس و حالت تیم کرواسی هر دوشون یه مقدار تغییر کرد و شکل بازی مقدار عوض شد. انگلیس یه مقدار به خودش متکی شد و همونطور که آقای یونسی پور اشاره کردن، کرواسی هم دنبال ذخیره انرژی بود، یعنی به 90 دقیقه بازی نگاه میکرد و گل دقیقه پنجم نمیتونست به اون شکل سرنوشت تیم رو روشن بکنه. به همین دلیل شما میدیدید که تا دقیقه حدود 60 هم کرواسی اون کرواسی نبود که ما در بازی‌های قبلی در جام جهانی روسیه دیده بودیم. و اون مسئله هم که شما بهش اشاره کردید، بله درسته اثرگذار بود، ولی در این بازی به خصوص انگلیس رفته بود روی بازی‌های در حقیقت هوایی و توپ‌هایی که
مستقیم
از گوشه و پیستون های کناری تیم، به خصوص توسط تریپیر و اشلی یانگ، که البته اشلی یانگ رو بعدن عوضش کردن دیگه در آخر بازی در 90 دقیقه، ولی روی این سیستم رفته بود روی یه مقدار روی توپای هوایی و از اون بازی که شما میگید دیگه تاکا دیگه خبری نبود.
بله، ممنون از شما. ضمن اینکه نیمه اول وقت اضافه 15 دقیقش تموم شد، همچنان نتیجه 1-1 دنبال میشه تا ثانیه‌های دیگر نیمه دوم وقت اضافه 15 دقیقش آغاز خواهد شد. ما همچنان 15 دقیقه فرصت داریم، نمیتونیم نتیجه رو اگر بازی به پنالتی بکشه اعلام کنیم خدمت شنوندگان گرامی. در بخش‌های بعدی خبر نتیجه تقدیم شما خواهد شد، ولی تا جایی که فرصت داشته باشیم گلی رد و بدل بشه اعلام میکنیم و تحلیل بازی رو هم تا حدود 14 دقیقه فرصت داریم که بهش بپردازیم. من فقط فقط آمار بازی رو تا به اینجای کار بگم که آرایش دو تیم موقع ورود به زمین کرواسی 4-2-3-1 اومد، انگلیس 3-5-2 مثل دفعات قبل، و 127 کیلومتر تا به اینجای کار انگلیسی ها دویدند، 123 کیلومتر کروات ها. تعداد پاس های دو تیم 565 پاس رو کروات ها دادن و 421 پاس رو تیم انگلیس داده و 54% مالکیت توپ دست کرواسی بوده و 46% انگلیس. آقای یونسی پور، به نظر شما انگلیس در این بازی یک تغییر، اجازه بدید یک بار دیگه چک کنم، نه تغییری در ترکیب تیم انگلیس نسبت به بازی گذشتهش نبود و همچنان 3-5-2 و تقریبا 99% با همین ترکیب در تمام بازی ها وارد زمین شده، به نظر شما اعتماد آقای ساوتگیت به بازیکنای نیمکتش به اندازه این تیمی که الان توی زمین هست نبوده که مثلا تغییری بده با توجه به هر بازی ما دیدیم که ترکیبش ثابت بوده؟
ببینین در مورد ترکیب حالا میشه یه بحث جداگانه داشت، در مورد سیستم اصلا کاملا یه بحث جداگانه. سرمربی انگلستان تیمش رو از قبل انتخاب کرده، بازیکنهایی که روی نیمکت میشونه مثلا راشفورد، بازیکنایی هستن که براشون به صورت مشخص برنامه داره در چه دقیقه ای چه زمانی بر اساس چه نیازی این بازیکن با وارد زمین بشه. در مورد تاکتیک که شما صحبت کردیم، میدونیم که به هر حال ما یه سری هم در مورد انگلستان حرف زدیم، انگلستان من عرض کرده بودم که به نظر من تیم هست در قیاس با اون تیم‌هایی که به هر حال یه سری فوق ستاره داشتن و بعد بازیکن‌های دیگه در فاصله بسیار زیادی ازشون قرار گرفتن، این تیم واقعا تیمه در قیاس با خود انگلستان، انگلستان هایی که ما تو تاریخ میدیم. اما در مورد سیستم ببینین، 3-5-2 سالهای سال وجود داشت، سیستم متداول تمام فوتبال جهان بود، مدت ها منسوخ شد، کسی استفاده نمیکرد تا این 3-5-2 جدید اومد. باز هم انگلستان اینو و ایتالیا در حقیقت اومدن از این سیستم استفاده کردن. این 3-5-2 با اون 3-5-2 هایی که ما از دوران مثلا سال 1990-1980 به یاد داریم خیلی متفاوته. ما توی اون سیستم ها گوش هایی میدیم که مدام پیستون هایی که در حال سانت کردن بودن، مهاجم هایی که بلند میشدن سر میزدن یا میسابوندن. این سیستم 3-5-2 متکی به سرعت عمل مهاجمین هست، همینطور هافبک ها، خیلی تفاوت داره. در حقیقت در یه زمان هایی تبدیل به 5-3-2 میشه، در یه زمان هایی تبدیل به 5-2-3 میشه. به خاطر همین شکل آرایش اولیه 3 دفاع متمرکز، 5 هافبک و 2 مهاجم، ولی در زمانی که میخواد اجرا بشه شباهتی اصلا نداره به اون 3-5-2 کلاسیکی که ما به یاد میاریم. این توضیح بنده بودش و البته همچنان هم این مسئله رو عرض میکنم که به نظر من 4 تیمی که رسیدن به این مرحله از مسابقات، به خصوص انگلستان و همینطور کرواسی، بلژیک و فرانسه، میانگین سنیشون رو یه نگاهی بندازیم متوجه میشیم که فوتبال جهان داره به چه سمتی میره. وقتی به لیگ هاشون و بازیکن‌هایی که در کشورهای مختلف دارن نگاه میندازیم متوجه میشیم که چقدر بهینه دارن استفاده میکنن از ظرفیت فوتبال باشگاهی جهان.
بله، تشکر از شما. همچنان دقیقه 106 رفتیم دقیقه 107، بازی 1-1 ادامه داره، کرواسی و انگلیس در مرحله نیمه نهایی. آقای روشنزاده نگاهی داشته باشیم به همین باز ترکیب. خدمتتون عرض کنم که تیم انگلیس در خط حملهش در همه بازی ها با رحیم استرلینگ و هری کین در خط حمله مسابقه رو آغاز کرد. چرا این دو نفر در حالی که ما هم رشفورد هم ولبک و هم واردی رو در خط حمله این تیم داریم و اونها هم خیلی بازیکن‌های خوبی هستند؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم اشاره بکنم به طور کلی این سیستم 3-5-2 که آقای یونسی پور توضیح خیلی کافی و وافی دادن و روشن کردن ما رو، امروز یعنی امشب در بازی مقابل کرواسی تیم ملی انگلیس این سیستم 3-5-2 یه مقدار تغییرات داشت، به این شکل که جوردن هندرسون رو عقب‌تر گذاشته بود و 4 هافبک دیگه، تریپیر، جسی لینگارد، دلالی و اشلی یانگ جلوتر. یعنی در حقیقت این هندرسون داشت کمک میکرد.
صحبت شما رو قطع میکنم همین الان.
الان زدن بله، کرواسی و 2-1 جلو افتاد در دقیقه 108 هستیم و تا اینجا فینال جام جهانی 2018 روسیه بیان فرانسه و کرواسی انجام خواهد شد اگر نتیجه به همین شکل پیش بره.
یعنی دو تیمی که آقای روشنزاده از آغاز بازی جام جهانی باخت نداشتن، یعنی حتی انگلیس اگر به فینال بره باز یک باخت داشت در مرحله گروهی مقابل بلژیک، و این دو تیم در ادوار جام جهانی کمتر سابقه داشتیم که دو تیم بدون باخت اینطور با قدرت به فینال جام جهانی رسیدن. بله بفرمایید.
بله بله، و خیلی جالبه که حالا برخورد فرانسه و کرواسی میگم اگر نتیجه فقط به همین شکل باشه تا پایان بازی که الان حدود 110 دقیقش گذشته و 10 دقیقه دیگه مونده،
رده بندی 1998 تکرار میشه،
بازی تکرار میشه که فرانسه اگر اشتباه
دو بر یک
بازی رو که کرواسی رفت برای مقام سوم، ولی اینجا در فینال با هم روبرو میشن و وضعیت تفاوت داره. البته میگم اگر که بازی به همین شکل پیش بره و خلاصه کرواسی از اون زمان یعنی از سال 98 یک خاطره تاثیرگذاری در بین مردم به جا گذاشته، بین طرفداران خودش به جا گذاشته، بین فوتبال دوستا تا اون رتبه سوم جهانی همیشه به یاد بمونه. البته از بعد از جام جهانی 98 فرانسه به بعد کرواسی توفیق زیادی نداشته و در یا در مرحله گروهی حذف شده یا اصلا در مقدماتی انتخاب نشده و تا اینجا که باز دو مرتبه جرقه ای زد و با کرواسی اومد به میدان و واقعا تیم شایسته‌ای بود. یعنی هر چهار تیمی که اومدن به مرحله نیمه نهایی به عقیده من چهار تیمی بودن که شایسته این مرحله حضور در این مرحله بودن، چه فرانسه، چه بلژیک، چه کرواسی، چه انگلیس. حالا بسی ببینیم که نتیجه چی میشه.
بله تشکر از شما آقای یونسی پور. ارزیابی شما الان از گلی که کرواسی زد و بازی باخته 1-0 رو نیمه اول کمی هم خسته بود همونطور که اشاره کردین و بعد بازی رو در آورد،
خیلی واسم عجیب بود. من صحنه گلی که داشتم میدم و خودم داشتم فکر میکردم در مورد این مسئله که کرواسی بیرون اومده از 220 دقیقه و الان در 320 دقیقه خودش هست و حالا نه تنها کامبک میکنه برمیگرده به بازی، که توی این دقیقه بازیکنان این تیم انقدر آمادگی بدنی و باز هم تأکید میکنم آمادگی بدنی و همینطور آمادگی فکری دارن که مقابل انگلستانی که میدونیم به هر حال بازیکنانش در بالاترین سطح هستن میتونن اینطوری صد داوستایی رو بشکنن و مدافعان انگلستان خسته هستن. یعنی در حقیقت اون صحنه ای که دو دفاع وسط این تیم استوب میکنن، صبر میکنن و توپ از بین اینها رد میشه و بریده میشه توپ، نشانه های هر دو موردیه که حالا من بهش اعتقاد دارم و من توی این صحنه دیدم. هم آمادگی شدیداً بدنی بازیکنی که بلند میشه روی هوا با اون قامت سر رو میزنه و همینطور بازیکنی که بلافاصله عبور میکنه و توپ رو قطع میکنه. فکر میکنم نه تنها برنامه تیمی خیلی موثر هست که همون حرفه‌ای بودن بازیکن و همون آمادگی بازیکنی مسئله که میدونیم بسیار مهمه. میدان کیلومتری که شما اشاره کردین بازیکن ها رو از زمین دویدن، یه جاهایی نگه داشتن 4 کیلومتر کمتر دویدن که توی آماری که شما فرمودین کرواسی 4 کیلومتر کمتر دویده بود، همین 4 کیلومترها 3 کیلومترها در 11 بازیکن یا در 10 بازیکن که در زمین دارن فشار میارن واقعا یه جاهایی انقدر تاثیرگذار میشه. البته خب بازی هنوز پایان نرسیده و شاید انگلستان بتونه برگرده، شاید هم شاهد همون نیمه نهایی باشیم به قول شما فرانسه کرواسی که به یاد میاریم ویلیام ترانس چه بلایی بر سر کرواسی.
اتفاقا در همون بازی نیمه نهایی هم خیلی فرانسه قدرتمند سال 98 با زین الدین زیدان خیلی زجر کشید و اون همه ستاره‌ای که در زمین بودن از جمله همین سرمربیش دشام هم اون موقع هافبک وسط بود به سختی 2-1 تیم کرواسی رو برد. اون کرواسی برای ایرانی ها هم خیلی کرواسی خاصی بود به خاطر اینکه همون کادر فنی بعدها به کادر فنی تیم ملی ایران پیوستن، آقای برانکو و آقای بلاجوویچ. بلاجوویچ موقع سرمربی کرواسی بود و بعد هم دستیارش برانکو استانکوویچ آمدن و در صورت تاثیر خیلی مثبتی هم در فوتبال ایران داشتن و گذاشتن. من فقط خیلی کوتاه بگم که روز شنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه بازی رده بندی بین برنده دو تیم کرواسی و انگلیس که تا به اینجای کار تیم کرواسی هست با بلژیک در شهر سن پترزبورگ برگزار میشه تا رتبه سوم و چهارم جام جهانی هم از بین اون دو تیم مشخص بشه. آقای روشنزاده پیش بینی دارید از بازی رده بندی؟ یعنی در واقع اگه بخوام حساب کنیم که انگلیس و بلژیک،
ببینیم که بازی رده بندی رو چه تیمایی برگزار میکنن.
مثلا همین الان فکر کنیم که انگلیس و بلژیک برگزار میکنن با توجه به اینکه این دو تیم در مرحله گروهی هم یک بار دیگر رو به روی هم قرار گرفتن و بازی بود که البته میگن که خیلی توش مصلحت و جوری بود که انگلیس
بازی میخواست. که انگلیس و بلژیک با هم انجام دادن
تیمای ذخیره شون
دربارش که مصلحتی باخته انگلیس که بیفته تو قسمت پایین جدول، قسمت آسان‌تر همین جایی که افتاده که اون بالا نیفته که به تیمای قوی بخوره مثل اوروگوئه، مثل فرانسه یا برزیل. و حالا به هر حال دربارش صحبت هست، ولی در مورد پیشبینی بازی رده بندی اگر انگلیس و بلژیک با هم روبرو بشن، من انگلیس رو برنده میبینم. میگم من اصولا از پیش بینی نیستم، ولی با شرایطی که الان به وجود اومده من فکر میکنم انگلیس حداقل میخواد که اون مقام سومی رو بگیره، ضمن اینکه بلژیک هم تیم خیلی خوبیه. منتها بلژیک نگاهش بیشتر به فینال بود، حالا رسیده به اینجا، ولی واقعا مشکل پیش بینی بازی که انگلیس میبره یا بلژیک. من بله. نگاهم بیشتر به انگلیس هست. حالا فینال هم که دیگه فرانسه و کرواسی رو شما صحبت کردید، یه نکته من اگر وقت باشه بگم.
بله بفهم.
حالا در مورد بازیکنهای تیم ملی انگلیس که یه بار اشاره کردیم که اصلا در تیم ملی انگلیس لژیونر نیست، در تیم ملی فوتبال کرواسی دو تا بازیکن فقط در باشگاه های این کشور بازی میکنن، 21 بازیکنشون لژیونر هستن. اینم از نکته جالبه که اینا درست نقطه مقابل هم دیگه.
دو بازیکن شاخص داره آقای یونسی پور این تیم کرواسی که واقعا حیفه که آدم بهش نپردازه. تو 30 ثانیه بفرمایید این ترکیب مودریچ و راکتیچ، دو هافبک بارسا و رئال، چه امتیازی میتونید بهشون بدین در این بازی های جام جهانی؟
از چند امتیاز اگر از 20 بخوام بدم 10 میدم، 20 بخوام بدم 20 میدم. فوق العاده، حتی نوع استفاده ازشون که تو این بازی اصلا عجیب و غریب بود. راکتیچ رو یه خط برده جلوتر و مودریچ رو آورده عقب‌تر و مودریچ داره عقب، فوق العاده بازی کرد. اصلا این دو نفر وسط زمین تمام معادله های خط میانی تمام ستاره‌ای که فکر می‌کنی، البته بگم دیشب برای کانتر فوتبال رویایی بازی کردن و فوق العاده بودن. فکر می‌کنم اگه کرواسی به فینال برسه این ترکیب خط میانی دو تا تیم واقعا در مرکز زمین یکی نمایش فوق العاده باشه.
بله تشکر از شما. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و پیام یونسی پور تشکر و خداحافظی میکنیم. دقیقه 117 هست، همچنان نتیجه 2-1 به نفع کرواسی هست. در بخشای بعدی خبر همکارانم نتیجه رو تقدیم شما میکنن. ممنون که همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.